حالا ما گفتیم یا بگنش فقه معاصر حالا بوده یا اسم دیگری روش بذارید یا هر چی هست. بالاخره فرمایش حضرت شهید معظم آیه مطهری را میخواییم که از بیان ایشون به خوبی به دست بیاریم و این مطلب را محکمش کنیم. ایشون فرمود بله مسائل مستحدث هم حالا عموماً گاهی هم لفظ مستحدثه گفتن، حالا ما در هر صورت اینا را قبول داریم دیگه، چه بگن معاصر چه بگن که مسائل مستحدث. بله خب صریح روایت دیگه، این روایت مقبوله همینه دیگه، حوادث الواقع. آقای مطهری اجتماعا لازم این لفظ را به کار بردن. من تصورم اینه که این یک مسئله بسیار ظریفی به دست میاد از آیه شریفه که دیروز از 156 سوره اعراف که خیلی توانستیم از این آیه یک بهره تقریبا علمی قوی از این آیه شریفه استفاده کنیم. امیدوار هستم که حالا حرفایی که میزنیم آیون تعقیب کنن و بعد به یک نتیجه روشنی برسیم انشاءالله. آیه معلومه که از ابتدای قضیه پیغمبری حضرت رسول اکرم اسلام و نبوت اون حضرت این آیه به اونجا توجه داده همه را. بسم الله الرحمن الرحیم، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي. به هر دو جنبه این آیه ما رو متوجه کرده، رسول و نبی امی راجع به پیغمبر اکرم اسلام، این نبی امی اصطلاحاً به طور دقیق نزول قرآنی هست که الذی یجدونه مکتوبا عندهم. این رسول نبی امی به صورت کتبی در تورات و انجیل، یجدونه مکتوبا عندهم فی تورات و انجیل، این از اونجا سرچشمه گرفته و اونها در تورات و انجیل کاملا خصوصیات پیغمبر را دست آوردن. میلاد هایی که ذکر شد دیروز اینا رو توجه دقیق بکنید. یک میلادش این که پیغمبر یأمرهم بالمعروف، هرچه معروفه، معروف یه امر ذاتیه، یه امر عرضی، ممکنه وقتی یک جای شارعم تعیین کنه که این به نظر میرسد معروفه، خب این عند شارع اونم معین میشه. ولی مثل این که مثلا نماز معین شده، نماز صبح باید دو رکعت بخونیم، این شد معروف، امر به معروف هم میکنه، این خود درست. ولی امر باز اینجا هم یک ولو اشاره شارعه و نظر شارعه، ولی این امر حقیقیه دیگه، یه امر معینیه که شارع ولو با اعتبار شارع شده یه امر مسلم قطعی ذاتی پیدا میکنه، ولو با تشریع شارع باشه. پس معروف باید برگرده به یک امر ذاتی، به یک امر حقیقی، ولو اینکه شارع اونا تعیین کرده باشه. حالا معروف به طور یأمر بالمعروف، معروف ها هر نحوی هست، چون ما معروف را یک جنبه ذاتی گرفتیم، اگر یک جایی مواردی باشه که شرع معین نکرده، ولی به فرمایش آقای مطهری اجتماعا لازمه، این میشه معروف، از بابی که اجتماع این ضرورت رو میبینه، این خودش میشه ذاتی و یک امر معروف. حالا یک جاهایی هم ممکنه با پا فراتر بگذاریم، اونجایی که اندل و اغلا به ما هم اغلا هم اعتبار کنن، اونم بشه یک معروفی که به ما هم اغلا این را تقریبا قطعی دانستن، اینم میشه یک امر حقیقی و درست، به طوری که میتوانیم اینم را به عنوان معروف قبول بکنیم. جاهای دیگرش که خیلی روشن‌تره، مثل اونجایی که حالت طبیعی خلقت انسانی اقتضای این را داره. یه استدلال‌هایی در فلسفه آمده، استدلال‌های جالبی هست که در بعضی از چیزها را به عنوان طبیعی و طبیعی قبول کردن و آثاری برش مترتب کردن که حالا اونا دیگه من اینجا نمیگم، فقط اشاره کردن که اونها را به صورت طبعی پذیرفتن، به خصوص اونجا که دارن مسائل نفس و بدن و خصوصیات جسم و اینها را از هم جدا میکنن و بیاناتی دارن، اونجا یک مسائل طبعی را ذکر کردن که همونها ملاک قطعی میتوانه قرار بگیره، که این دیگه قدر مسلم شده که این امر طبعی هست. اگه امر طبعی باشه اینم یک معروفه و می شود به عنوان معروف بهش توجه کرد. مقابل معروف اسمش میگیم منکر. چیه؟ اونجاهایی که نمی شود، خوب مرحمت کنید، نمی شود این را به عنوان معروف پذیرفت. بلکه یک مفسده ای داره، خلاف مصلحتی درش دیده میشه، از این جهت بهش میگیم چه؟ منکر. پس یه تعریف خاصی هم باید نسبت به منکر داشته باشیم. حالا اون فرمایش مرحوم شهید صدر را هم در برابر خودمون میبینیم که ایشون منطقه الفراغی را در نظر گرفتن، اونم ما قبول میکنیم، میگیم بین معروف و منکر یه جایی به عنوان منطقه الفراغی هم که شارع چیزی دستور نداده، براول و غلایی در کار نیست، این منطقه الفراغی باشه که اینم یه مباحی فرض بگیره، این طور مواردی را به عنوان مباح بپذیریم، اشکالی نداره. اصل حرف درسته، دقت خوبی هم ایشون کردند و اینم یه مورد، ولی مقابل معروف میشه منکر. منطقه الفراغ را بزنیم کنار که این جایگاهش وقتی ثابت شد و معین بود و تشخیص دادیم، خب این حکمش دیگه حکم مباح میشه. ولی اونی که مقابل معروف حساب میشه که دیگه آثار معروف درش نیست و بلکه آثار فساد و عرض کنم که خلاف مصلحت و مفسده درش هست، این میشه منکر. این دیگه قابلیت این که بگیم اجتماعا لازمه در اینجا پیاده بشه نیست، این از رده اون لزوم الاجتماع خارج میشه، دیگه نمیتوانیم این را، یعنی یه منکر را بگیم برگردونیم به مسئله اجتماعا لازم. پس از آیه شریفه اینا داریم استفاده می کنیم که پیغمبر و کسانی هم که بعد از پیغمبر ائمه علیهم السلام و علمایی که بعدن مجتهدین، اینا همه موظف به همینن که یأمر بالمعروف، اینا همه اینطور یأمرهم بالمعروف و ینهاهم عن المنکر. تا اینجا فکر میکنم اون بحثی که دیروز عنوان کردیم با این خصوصیاتی که توضیح داده شد کاملا قابل قبول و میشه استفاده. حالا بحث بعدی یا بیان بعدی هست یا یه بیان ریشه‌ای هست. من در نظرم این است که اینجا یک بیان ریشه‌ای از آیه قرآن. اینم ملاحظه کنیم. و یحل لهم الطیبات و یحرم علیهم الخبائث. اینجا هم بنده تصورم اینه که یه امر ذاتیه، یعنی طیبات را، چیزهایی است که وقتی مقایسه می کنیم می بینیم این طیبه، و خبائث هم یک امر ذاتیه، اینم مسلمه، از مسلمیاته. حالا یه مواردی هم هست که من خجالت میکشم اینجا توی درس بگم، ولی خارج از درس اگر سوالی کردید میگم، اینجا احترام درس را باید نگه بدارم، وگرنه یه مثال هایی هست که امروز روی حساب خبیث را یک جوری جابجا کردند و یا چیز که بعداً اگر لازم شد. پس اگر طیبات میگیم یعنی امر ذاتی، اگر میگیم خبائث اینم یک امر ذاتیه، و همین را اگر یک مواردی شرع هم آمد و خبیث حساب کرد، مثل حرمت، دیروز مثال زدیم، مثلا شرب خمر، این تعیین کرده این کار را نکنید، یا قمار را فرموده این کار را نکنید، یا ربا را فرموده این نکنید، این ربا نگیرید. خب اینا خودش کم کم وقتی آدم توجه کنه میبینه یک تشریعی آمده، یه منشأ طبیعی، یک منشأ واقعی هم داشته، شارع هم آمده همین را به صورت تشریع بیان کرده، اما یه منشأ هم داشته، منشأ اصلی. مثلا در مورد شرب خمر معلومه عقل را از دست میدن، این خودش دلیل روشنیه برای اینکه این حرمت طبیعی اینجا شارع تشریع بکنه. یا در قمار مفاسد زیادی داره، اکل مال به باطل و یا جهات روحی و روانی را که اینا را خراب میکند، و مثلا این آدم های قمارباز یک حالتهای غیر عادی دارن، غیر طبیعی دارن که تو وجودشون این ذخیره میشه، مثلا یه طور مشکلی به وجود میاد درشون، حتی بعضی هاش که خود اونها میگن این باید مراجعه به طبیب، ارز کنم، حاذق روانپزشک برسن، و اینجوری میشه اصلا اوضاعشون در برهم میشه، در یه حد اینجوری هم هست، اصلا به چیزهای دیگه نمیرسن، میرن توی این، به قول شما خوبم گفته، به طبیعی پول و کار و چیزهای پشم، اصلا به این چیزها و مفخوری و بعضی چیزهایی که دیگه اصلا موجود دیگری میشه و غیر از موجود طبیعی انسانه. در از اوزه واضح، بله. پس یحل لهم الطیبات و یحرم علیهم الخبائث، با این توضیحی که ذکر کردم، یه منشأ اصلی داره که حتی اگر شرعیش هم باشه روی همون منشأ ذاتی داره که اون منشأ هست. حالا در مجموع این مسئله خیلی حقیقی شده و جدی شده و مسئله بسیار مهمی شده برای اجتماعا لازم ما این را توسعه بدیم. یک جای اجتماعا لازم را وقتی معنا می کنیم می بینیم که باید حتما یحرم الخبائث بشه، اگه این نشه اجتماع سالم درست نمیشه. یا اینکه یحل لهم الطیبات، اگر اینو نیاریم اجتماعا لازم، اون آثار اجتماعا لازم درست پابرجا نمیشه، درست به وجود نمیاد، باید یحل الطیبات بشه، یا یحل لهم الطیبات آیه شریفه. اگه این نکنیم اون حقیقت جامعه را به درستی نتوانستیم اون حقش را ادا کنیم. حق اجتماعا لازم اینه که یحل لهم الطیبات بشه، چون امر ذاتی گرفتیم، درست شد؟ با این بیان کل این آیه شریفه برمیگردونه به این که در همه این مسائل باید ما اون ظرافتی که در قضیه اجتماع همه رعایت کنیم. و با همین بیان مرحوم شهید آقای مطهری به طور کامل میتوانیم بگیم این آیه شریفه درم مصادیق را برای ما به طور کامل روشن میکنه که این مصادیق را باید ما جزء اجتماعا لازم حساب بیاریم، چه اوناش که شرعی از دستور شرع ما میفهمیم، چه اونهایی که به طبیعه و به قول من ذاتی قضیه هست، به حسب ذات قضیه حساب میشه. خب تا اینجا روشن شد و بحث دیگه در حدی که بایستی ما این فرمایش ایشون رو توضیح بدیم توضیح داده شد، منتها این قسمت آخر قضیه یه قدری حرف و گف زیادی داره. و یزع عنهم اسرهم والاغلال التي كانت عليهم. تصور بنده این است که این توضیحی که عرض می کنم روش می توانید یک مباحثات و مطالعات عمیق اجتهادی حساب بکنید و بعد ببینیم چه از کار در میاد. همانطور که قاعده لازرر موارد دیگری حاکم و محکوم میاریم یا به عنوان ورود میاریم مباحثی را بحث میکنیم، تصور بنده اینه که این یزع و انهم اسرهم میتوانه این نقش را مرحمت فرموده چه ظرافتی داره این نقش را انجام بده، این نقش را برای ما در علم و به دست آوردن پیدا بکنه. چطور؟ یک جاهای از لحاظ حلال بودن یحل لهم الطیبات یا یحرم علیهم الخبائث، بله مصداقش همونه، ولی میبینیم یک اسری حاصل میشه. زیادی در این مورد یحرم علیهم الخبائث میبینیم یک اسری حاصل میشه، یک سنگینی و یک بار شدید و غیر باب تحملی پیدا میشه. پس در واقع این آیه در این قسمت بعدی را به ما نشون میده که اون قبلی که هست این سوال دون رو من دارم اینجا جواب میدم. خدا رحمت کنه اخوی ما رحمت الله علیه، ایشون مکرر میگفتن که آیه وقتی نگاه بکنید اگر سوالی براتون پیش آمد کرد یا آیه قبلیش یا آیه بعدش جواب اون سوال شما هست، دقت کنید پیش در میاد. الان این از همون موارد که وقتی این یزع و انهم اسرهم والاغلاله، خب این داره جواب اون سوال مقدر را میده که یه وقتی ما خبائث را هی تحریم میکنیم یه جایی گیر میفتیم که این زیادی این تحریم خبائث مشکل ایجاد میکنه، یه مشکل سختی برای جامعه ما حاصل میکنه. پس اجتماعا لازمی که آقای مطهری میفرمایند اینجا ما میتوانیم همون نقشی را که در باب حاکم و محکوم یا ورود این بحثا رو بگیم این آیه داره اون مطلب رو برای ما ذکر میکنه و با همون مطلب محدود میکنه این برنامه را و روشن میکنه، که انشاءالله در جلسه دیگری که حالا ظاهرن دیگه هفته بعدم که یه تعطیلات برای اعتکاف و غیره هست ظاهرن میفته برای شنبه آینده دیگه. آیه 156 سوره اعراف، قسمت های بعدش هم که دیگه روشن.